پرسش و پاسخ صفحه 352. در مورد آیه 26، زناکار که سنگسار میشه چطور میتونه زنده باشه و زندگی کنه و خانواده تشکیل بده، فرزنددار بشه و از جامعه ترد نشه؟ خب اونجا که بحث سنگسار نیست، مگه کی آدم سنگسار میشه؟ به ندرت، اصلا امکان نداره، احتمالش 1 در میلیون فقط احتمالش هست که سنگسار بشه. امکان داره که شخص خبیث باشه و سنگسار نشه؟ آره، خیلی فراوون. پس همچنان خبیثات و خبیثین باقی میمونن، سنگسار هم نمیشن، خانواده تشکیل میدن، بچه دار میشن و زندگی میکنن خیلی عادی. یعنی خبیث بودن، زناکار بودن مساوی با سنگسار شدن نیست. آیا زن و مرد میتونن به دنبال ثابت کردن طیب و خبیث بودن یک دیگر باشن؟ زن و مرد، این که اگر در حق خودشون ظلم بشه و اونها رو متهم کنن، الان به دنبال ثابت کردن پاکی خودشون باشن، آره حقشونه که خودشون رو اثبات کنن که پاکن، این درست. ولی این که یکی که خبیثه، کسی بخواد خبیث بودن اون رو اثبات کنه، نه، این همچه اجازهی نداریم که به دنبال اسرار مردم باشیم، به دنبال گناه مردم باشیم. اثبات خبیث بودن دیگران ما اجازهش رو نداریم. یه شخص خودش خبیثه، حالا میخواد اثبات کنه که خبیثه برای دیگران، باز هم اجازه نداره که اسرار خودش، گناه خودش رو برملا کنه و به دیگران بگه. آیه 26، چرا زنان مقدم شده؟ آیه 26، الخبیثات و للخبیثین، سوال خوبی است. چرا زنها مقدم شده بر مردها؟ ظاهراً در بحث قبول کردن ازدواج، سهم اصلی رو اینجا زن بر عهده داره. یعنی این که وقتی مرد میره سمت زنی برای خواستگاری، خب مرد سمت هر زنی میتونه بره، سنگ مفت و گنجش مفت. ولی حالا اون گنجش که گیرش بیاد اون زن قبول کنه، اینجا بحث اصلیه که باید زن تحقیق بکنه که آیا این مرد با ایمانیه، نماز داره، چون نماز نشانه پاکیه، نه فقط 100% پاکی شخص رو اثبات نمی کنه، اما میتونه یک نشانه خوبی باشه. بعد سابقه چطوریه، مردم در موردش مثلا چی میگن و چقدر واقعیت داره، و تمام این حرفا که آیا این انسان پاکی هست، با عفتی هست یا نیست، خب اون زن قبول میکنه یا قبول نمیکنه. به همین خاطر به نظر میرسه که چون قبول کردن زن خیلی اصل و شرطه، اینجا زن رو مقدم کرده و مهمتر معرفی کرده. برای پاک بودن هم به همین شکل، اساس خانواده از زن شکل میگیره و حالا هم در خوبی و هم در بدی زن اصله. خیلی از پسرهای جامعه وقتی موقع ازدواج میشه تجسس در مورد دختران میکنن تا طیب و ناطیب بودن دختر رو برای خودشان ثابت کنن و بعد ازدواج کنن. آیا جایز هست؟ آیا همین رو میخواد؟ بله، این حق اون مرد هست، اون پسری که ازدواج میخواد بکنه بفهمه که این دختره آیا ارتباط نداشته با دیگران، نمیدونم شمارش بین جوانها پخش نیست، با چند نفر، آیا قبلش در ارتباط نبوده، اینجور چیزه میخواد پیگیری بکنه که بفهمه این اشکالی نداره به قصد ازدواج، اشکالی نداره که بفهمه داره با چی کسی ازدواج میکنه. و اتفاقا هم خیلی کار خوبی هست این کار انجام دادن، برعکسش هم به همین شکل. ولی برای خودشه، نتیجه گیری لازم نیست، فقط جواب رد میده، بعد نمیگه که من به چه دلیل رد کردم این پسر رو، این دختر رو، یعنی برملا نمیکنه، پیش خودش نگاه میکنه، فقط یک بهانه ای در میاره، بهانه حکیمانه، و به قول معروف اون رو رد میکنه، حالا دختر به نسبت پسر یا پسر که اسم دختری رو آورده اون رو رها میکنه و نمیخواد که آبروزی راه بندازه. در مورد طیب و ناطیب افراد چقدر باید تجسس و پیگیری شود؟ فقط در امر ازدواج اشکالی نداره، در غیر امر ازدواج کاملا اشکال داره. خونه مادر شوهرم خانواده‌ای هستن و از مادر شوهرم مراقبت میکنه، آیا من و بقیه بچه‌هاش باید اجازه بگیریم و سوال دوم، اگر کسی مطمئن باشه که همسرش اهل فحشا هست، اینهایی میتونه جدا بشه؟ کسی که متوجه شده همسرش اهل فحشا هست میتونه جدا بشه، میتونه جدا نشه. اگر به قول معروف شورش رو در آورد، اصلا حاضر نیست که دست از اون فحشا ورداره، اصلا انگار معتاد شده و به این کارها، و اصلا اینجور نیست که یه بار حالا فریب خورده، اون شخص دیگه تقریبا باید کاملا ازش جدا بشه، زیرا که باعث میشه هم زنه به بیراه کشیده بشه، احتمالش هست هم بچه ها خراب بشن. باید خیلی زود این شخص خبیث رو از زندگیش بندازه بیرون، حالا چه مرد به نسبت زن و جدا بشه، یا زن به نسبت مرد. اگر زنی همچی کاری انجام داد و مرد جدا شد، دیگه اون مهریه هم نمیخواد به زن بده، نه خرج و مخارجش و نه مهریهش، دیگه حق اون زن نیست، ازش جدا میشه. و اگر مهریه داده هم میتونه پس بگیره از اون زنه که با این کار به حساب زندگیش رو خراب کرده. اما اون که فرمودن خونه مادر شوهرم خانواده هستن و از مادر شوهرم مراقبت میکنن، خب میگه من و بقیه بچه‌ها باید اجازه بگیریم؟ وقتی که زن وارد خونه میخواد بشه، خب وارد خونه میشه، دو تا در میزنه میره. اینجا بحث زن به نسبت زن وقتی میخواد برسه، اون حساسیت وجود نداره. ولی وقتی که مثلا مردی میخواد وارد خونه مثلا مادر زنش بشه، خب اینجا مادر زنش هست، خواهر زناش هستن، خواهرای زنش هستن، خامخشای زنش هستن. مرد وقتی که وارد میخواد بشه، اینجا دیگه حساس‌تر میشه و اونجا در میزنه و استیناس و اجازه و فلان همونا وجود داره. دقت فرمودید؟ پس زن وقتی وارد خونه میشه، خیلی اینجا آسان‌تره سختگیریش تا اینکه مرد بخواد وارد بشه. واقعا قرآن درس زندگی و برنامه زندگی هست. هر صفحه‌ای که ترجمه میشه بیشتر واضح میشه این مسئله. آره واقعا قرآن میخواد به ما در زندگی کمک کنه. قرآن برای زندگی دنیاست. اگر قرآن به درد زندگی قبل مرگ ما خورد، به درد بعد مرگ ما هم خواهد خورد. اما اگر قرآن به درد زندگی ما نخورد و فکر کردیم برای ثواب و قیامت هست، به درد بعد مرگ ما نخواهد خورد. شک نکنید، قرآن برای بعد مرگ نیست، اول برای قبل مرگ، برای زندگی. کسی که قبل زندگی درست زندگی کرد، حالا بعد مرگ خدا کمکش میکنه، اون نتیجه یه اعمال خوبی که در زندگی داشته باعث خوشبختی بعد از مرگش میشه. آیه 23 و 26 شامل زنهایی میشه که قبلا کمی به بیراهه رفتن، بعدا توبه کردن و برگشتن، چون که خیلی ها بر اساس زمان گذشته اون زن دربارش حرف میزنن و تهمت و اینها. خب آیه 23 و 26 کسی که به حساب در زندگیش یه اشتباهی کرده، پا کج گذاشته و بعدا توبه کرده، خب اینجا دیگه مردم به هر حال امکان داره که در موردش بد و بیراه بگن، خب بهتره که نگن، نباید بگن. ولی اگر در مورد گذشتهش همچنان گفتن، این بپذیره که خطا کرده دیگه، بپذیره اشتباه کرده و تحمل کنه و امید به همون توبه و دل به خدا بده، توجه به این حرفا نکنه. خب خیلی وقتا بعضی گناهان و بعضی انتخابهای زندگی ما انسان رو فلج میکنه، این یک واقعیته. یک زن اشتباه میکنه، وابسته میشه، سادگی در میاره، فریب یک مردی میخوره، زبان شیرین یک مرد، احترام یک مرد، و وابسته میشه و خیانت میکنه. خب این چیز ساده ای نیست، امکان داره طلاقش بدن، رهاش بکنن، بعد بیراه بهش بگن، کلا زندگیش داغون میشه. و بگم حقشه، نه اینکه ظلم داره میشه، این مجازاتشه، مجازات دنیاشه که گرفتاری بکشه و ذلت بکشه وقتی که واقعا این کار انجام داده ها. حالا توبه بکنه، اون کار خودش بکنه، توبه بکنه، دل به خدا بده، ولی از این چیزا ناراحت نشه، چون خودش این خیانت رو انتخاب کرده. و هیچ وقت نافرمانی خدا آرامش نداره که نافرمانی بکنه، مرتکب فحشا بشه، بعدم مردم هم سکوت بکنن، هیچی نگن، شوهرش هم هیچی نوازشش بکنه، بعد بیخیال بشه، مگه میشه همچین چیزی؟ باید مجازات ها سرش باشه، یعنی طبیعیه، اصلا این نتیجه طبیعی اون انتخابی که انجام داده. آقا یه موتور سوار، یه موتور سوار جوگیر میشه، تکچر میکنه، سرعت میره، فلان میکنه، خب میخوره زمین، قطع نخاع میشه. یه حرکت اشتباه کل عمر قطع نخاع بعد خونه نشین بشه. حالا یه اشتباه کرد، آره یه اشتباه کرد، همون تصمیمی یه جا اشتباه قطع نخاع شد، الان 30 ساله که خونه نشین شده، ظلم شده در حقه، نتیجه انتخابشه. خب رحم کسی نداره باش، شوخی کسی باش نداره. بعضی کار اینجوریه، یعنی خیلی حواس آدم جمع باشه که یک قدم چپ نذاره. به همین خاطر آدم هیچ وقت از قرآن نباید فاصله بگیره، از نماز. چرا روزی 5 بعد نماز؟ چرا روزی 5 بار؟ تو اصلا وقت نکنه به بیراهه بره، همیشه آثار نماز در وجود اون باشه، آثار تقوا، نماز، حضور خدا و اینها، تا هیچ وقت به بیراهه نره و نماز درست هم بخونه، همنشینی با مجالس خوب، با قرآن، اینها. برای همینه که انسان یه لحظه غفلت بیچارگی کل عمر به همراه خواهد داشت، ناراحت هم نشه، تقصیر خودش. این بینش. آیا کسانی که به کسی تهمت میزنن اگر پشیمان شوند بخشیده میشن؟ آره، بخشیدگی در همه گناهان هست. اگر اون تهمت به قانون کشیده نشود، خب اون شخص شلاقش نمیخوره 80 تا و توبه بکنه بخشیده میشه. حالا امکان داره که بر بگرده پیش اون شخص و از اون شخص هم حلالیت بخواد، امکان داره اصلا اون شخص اون رو ببخشه یا نبخشه. اگه بخشید که چه خوب، اگه نبخشید پیش خدا توبه بکنه و خود خدا دیگه حالا میفهمه، خودش بهتر کار خودشو بلده که چجوری نه حق این که تهمت زده شده بهش زایه بشه و نه اونه که توبه کرده توبهش زایه بشه. خدا خودش میفهمه که چه کار کنه، هر کسی کار خودش رو انجام بده. حالا خیلی از مردم اینجوری هستن و بدون اجازه گرفتن میان داخل خونه و آدم معذب میشه. چجوری بهشون گفته بشه که دلخوره و ناراحتی هم پیش نیاد، در باز باشه، میان تو خونه حتی بدون در زدن. آره متاسفانه بعضی جوامع مسلمون ولی فرهنگ غیر مسلمانی دارند. این فرهنگ قرآن نیست، این مسلمانی نیست. هر جا باشه این تفاوت فرهنگ قرآنه، یعنی باید اونجاها گفت، باید گفت که ما خوندیم در قرآن، در سوره مبارکه نور آیه 27، اینا رو حفظ بکنید از همین الان، آیش هم حفظ بکنید، یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم، حتی اینا حفظ کنید تا آخر. بعد بگید خدا این گفته، ما این دستور خدا هم مثل نمازه، چه نماز نخونی چه در نزنی، خدا یک خداست، دستورم از یک جاست، لذا این حرامه بدون در زدن وارد شدن، مثل که حرام مشروب خوردن، مثل که حرام زنا کردن، مثل که حرام نماز نخوندن، مثل اونه. خدا امر کرده، ما باید تابع خدا باشیم، نه اینکه ما به شما دلمون ناپاکه، نه دلمون پاک هست، ولی خدا گفته اینجور، تموم شد، ناراحت نشه. ولی افرادی که نمیخوان دستور خدا رو رعایت بکنن به بهانه که ما دلمون پاکه، اینا بی خود میکنن. دل هیچ کس پاک نیست، یعنی هر کس گفت دلم پاکه غلط میکنه. بر اساس آیه 21 خدا گفته که اگر نه از کانال دستورات خدا، هیچ کدومتون پاک نیست دلش. ما زکا منکم من احدن ابدن، هرگز حافظ قرآن هم باشه، امام مسجد باشه، بعد به شما بگم که خودش اصلا، هر کسی هر جور باشه بگه من رعایت نمی کنم دلم پاکه، این بی خوده. خدا گفته هیچ کدومتون اینجوری نیستید، لذا راه پاک شدن اجرای دستورات خداست. حتی نماز تهجد شخص بخواد بخونه میگه من پاکم، با نماز تهجدم آدم پاک نمیشه. پاک شدن یعنی اجرای دستورات و پرهیز از منهیات خدا، اون روش پاک شدنه. به محض عبادت و مسلمانی که آدم به خودی خود پاک نمیشه، لذا شخص نگه من دلم پاکه و به این بهانه بیاد. خیلی مشکلات متاسفانه امروز فساد و فحشا دامنگیر خیلی از افراد شده در اثر عدم مراعات این چیزهاست، و شخص بگه به صراحت ما دیگه تصمیم گرفتیم دستور قرآن شرمنده، دیگه اینجور نکنید که دیگه ناراحتی هم پیش نیاد. قاطع بگه و از دین خودش مراقبت بکنه، بذار ناراحت بشه، اگرم آخر میخواد ناراحت بشه بذار ناراحت بشه، بهتر از اینه که خدا ناراحت بشه. آدم خدا رو انتخاب کنه بر دیگران ترجیح بده. خطوات شیطان که دو بار تکرار شده برامون توضیح بفرمایید. هر شخص میتونه گام شیطان باشه. این که شیطان از اشخاص، از انسان‌ها مثل خودمون استفاده کنه یا بگیم سوء استفاده کنه برای گام‌های خودش، آره اتفاقا نکته قشنگیه. خیلی وقتا ما جزء گام‌های شیطانیم. مثلا حرف یه نفر یه حرفی میزنه که فکر دیگری خراب میشه، با همون حرف، با همون مشورت، با همون راهنمایی چیزی میگه منفی شیطانی که شخص کم کم روش باز میشه به سمت گناه. و به این شکل انسان‌ها موجب عادی سازی گناهان دیگران میشن. این گام‌های شیطان، ما میشیم وسیله‌ای برای اهداف شیطان و قشنگ شیطان از هر حربه‌ای استفاده میکنه و شیطان خیلی بلده، خیلی کاردانه، خیلی قویه برای انحراف انسان‌ها، خیلی راهکارها بلده و به همین خاطر قشنگ روانشناسی میاد میکنه روی افراد و از همون نقطه ضعف انسان یه چیزی که تو فکرش افتاده، یه فیلمی، یه کانالی، یه چیزی مشاهده کرده، اون یکی کم کم به فکرش، یه جا چشمش هم افتاد یک دختری، این دوتا رو به هم دیگه رب میده، حالا از اون چیز شهوت برانگیز الان دیگه افتاد دنبال یکی دیگه، حالا چطوری به اون دختره برسه، حالا افراد رو پیدا میکنه، واسطه ها رو پیدا میکنه، شماره رو میخواد پیدا کنه. اینا قدم به قدم گامهای شیطانن که میخواد اون رو غرق بکنه در فساد و گناه و اینها تا ایمانش رو ازش بگیره. خیلی انسان باید ملاحظه بکنه و هر روز هر لحظه آدم امکان داره مورد هدف شیطان باشه. چرا در جامعه متاسفانه خانواده پسر خیلی تجسس و وسواسی به خرج میدن که عروس خوب و پاک منجی باشه ولی پسرشون اهل فحش و گناه هست؟ کاش تقینایی همه با هم جفت خودشون ازدواج کنن تا مشکلات بعد به وجود نیاد. کاملا درسته، پسری که خودش اهل فساد و فحش هست حق نداره دنبال دختر پاک باشه و اگر پاک باشه از قدم اول داره ظلم میکنه این شخص، مگر اینکه بعد از ازدواج یعنی تصمیم داشته که از الان بعد هر غلطی هر گناهی کرده دیگه دنبالش نره و توبه کرده و الان میخواد زن پاکی برای خودش بگیره. در غیر این صورت همچنان دلش به اون سمت داره میره، حق نداره با دختر ازدواجی اصلا بره به خواستگاریش. این به این شکل. و اگر کسی خانواده هم میفهمه که دخترشون دختر چه جور دختریه، چه کارهایی انجام داده، به سر پاک و با نمازی اومد، قبول نکنن، میفهمن که دخترشون خرابه، به اون ندن. حالا اون خبر نداره مسکین، زندگیشون نمیشه، آینده اینا به بنبست میخورن یا به طلاق، به کارهای بدتر منجر میشه. اگه یه مرد بزنش بدون دلیل شک علکی بکنه و بهش بگه قسم بخور تا حرفت باور کنم، قسم جایز هست؟ اولش که از قدم اول همون گام شیطانه، شک علکی به کسی که نباید بکنه و بعد بگه قسم بخور، نباید قسم به کسی بده. خب اینجا اون زنه چه کار بکنه؟ به زنه میگیم اگر تو واقعا الان افتادی تو این گرفتاری و شکاکی این شوهره، حالا بس یه بار هست میخواد قسم بده، قسم بخوری تمام بشه بره، جایز هست که قسم بخوری؟ سوال کردن جایز قسم بخوره؟ آره جایز هست زنه قسم بخوره تا مرده دیگه رهاش بکنه، از اون شکاکی در بیاد. منتها اگر مرد شکاک همیشه میخواد این زن قسم بخوره و همیشه میخواد شک خودش رو دوباره تکرار بکنه و بره پیش روانشناس، اون مریضه، مشکل داره. زن هم به همین شکل دنبال مردشه و شکاکه، حالا میخواد صد تا دلیل بیاره که واقعا شکش الا راست یا دروغه. خب این مریضه، یک نوع مریضی هست در به حساب ذهن شخص ایجاد میشه و باید درمان بشه. درمان ها درمان های مختلف داره، هم از نظر دوا و درمان دارو داره و هم از نظر فکری، هم از نظر ایمانی، اینا باید معالجه بشه. بله، هر رابطه جنسی غیر از ازدواج زناست. در شرایطی که ازدواج سخت و پیچیده شده و ازدواج به بالای 30 سال رسیده، چه راهکاری برای مسائل جنسی پیشنهاد میکنید؟ هر نوع رابطه غیر از ازدواج، غیر از کانال ازدواج زناست. آره، یعنی فقط تماس دو مرد و زن فقط از کانال ازدواج میشه اسلامی، شرعی و قرآنی و مسلمانی، غیر از اون دیگه میشه زنا. حالا شخص به یک مشکلاتی که سن ازدواج رفته بالا، پولشو نداره و اینها، راهکارش چیه؟ میاد در همین سوره میاد و قبلا هم خوندیم که آنها باید چه کار بکنن و راهش پاک دامنیه، حفظ پاک دامنیه، راهش تقواست، راهش روزه است. یه مقدار از نظر اون مسائلی که مسائل جنسی رو درش تقویت میکنن باید رژیم بگیره. به هر حال مشغولیت یک سری کارهایی هست که نره تو نخ اون کارا، تو فکر اون کارا. وقتی که فکر میکنه غده ترشح میکنه تو مغزش، غده که ترشح شد پخش میکنه تو کل رگش، رگای خونی و عصباش پخش میشه اون هورمون های جنسی و اون موقع دیگه سر به دیوانگی میزنه. خب از قدم اول نمیبایست، چرا باید خودش اذیت بکنه هی بره تو فکر این تو نخ اون؟ و ادامه داره صفحه بعد هم در مورد همین چیزا صحبت میکنه که شما از قدم اول این کار رو انجام ندید که حالا به مرحله رسیدید تحت فشار جنسی که حالا چه کار کنم، حالا چه کار میخوای بکنی، حالا بشین سر جات. و دیگه یک سری چیزهایی هست، مسائل بد فرهنگیه، سن ازدواج که بره بالا یا مثلا ازدواج بخوان سخت بگیرن از نظر مالی، خب این خودمون هستیم که در حق خودمون ظلم میکنیم. تقصیر خدا چیه؟ تقصیر دین اسلام چیه؟ ما اومدیم سختش کردیم. خدا بارها گفته سخت نگیرید. خب ما خلاف دستور خدا عمل بکنیم بعد آرامش هم میخوایم؟ خب نمیشه که. این باید ما مسلمان ها درست فرهنگ خودمون رو طبق قرآن تنظیم بکنیم، نه طبق به ازا فرهنگ اجنبی ها، غربی ها و کسان دیگر. خب خودمون کار خودمون رو خراب میکنیم، حالا باید خودمون هم پای لغزش وایسیم و به هیچ عنوان اجازه هیچ ورود به مسائل شهوانی غیر از کانال خانواده هم نیست. مثل کسی که حالا من فقیرم به مخارج زندگی نمیرسم، حالا چیکار کنم؟ دیگرا پول دارند و من چیکار کنم؟ هیچی بیشین سر جات. چیه الان میخوای بگی منتظری که بگم برو بدوست؟ خب برو کار بیشتر بکن، برو صرفه‌جویی بکن، برو برنامه‌ریزی بکن، مشورت بکن، برو اقدام بکن. به مخارج زندگی نمیرسی، دیگر رو پول داره یعنی چی؟ خب اینجوریه، بعضی چیزا تقصیر خودمونه، حالا میخوام از کانال دیگر مشکل خودمون اینا دست به دست هم داده و اینها به همدیگه گره خورده. به هر حال ما باید از چند قدم عقب‌تر شروع کنیم که به این مشکل که راهکار ازدواج و 30 سال فلان اینها از اونجا باید حل بشه. آیا کسانی حالا چه مرد و زن نماز میخونن ولی با زنان و مردان نامحرم در ارتباط هستن و مکالمه تلفنی دارن و هر گفتگو و صحبتی بین آنها رد و بدل میشه و میگن چون از هم دور هستیم اشکالی نداره، گناه نیست بر ما، هر چی هم میگیم اشکال داره، گناه قبول ندارن، میگن اگر هم گناهی باشه با نماز پاک میشیم. خب دقیقاً آیه 21 همین میگفت، یا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. قشنگ این همون گام شیطانه. و این گام شیطان از کجا شروع شد به اینجا رسید همچنان ادامه خواهد داشت. این گام شیطان که رحم نمیکنه و 100% گناه ارتباط با نامحرم هر جای دنیا باشه، دسترسی باشه یا نباشه، هر نوع ارتباط صمیمی، تماس جسمی، مکالمه با مهر و محبت و عشق، اینها اینا همشون شهوتن. ما انواع شهوت داریم، انواع زنا داریم، زنای چشم، زنای زبان. این شخص داره هر روز با زبانش زنا میکنه، زنای زبانی، زنای چشمی، زنای گوشی و زنای تماس تا زنای جنسی. اینا همشون در دین اسلام اسمش زنا گذاشته شده و همشون حرامه و گامهای زنای اصلی هستند این حرفا، و باید توبه کنه از این زناها و الا گناهکاره، و الا نه که نماز این گناه پاک نمی کنه، بلکه این گناه ثواب نماز رو پاک می کنه. این گناه کلن نمازش رو و روزه هاش رو برباد میده، ثواب اونها و تأثیرات اونها، و جز به کسانی میشه که خدا گفته وای به حال اینهایی که نماز اینجوری میخونن، ویلون فویل للمصلین، وای به حال نماز گزارانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، نماز میخونن ولی تأثیر از نماز نمیپذیرن، وای به حال اینها، وای هم یعنی دره تو جهنم. آره این گام شیطان اینجوری قدم به قدم میخواد اون رو بدبخت کنه. طرف وقتی میخواد بدبخت بشه حالا ما چی کارش کنیم؟ این یک آگاهی بود. یا آقای توی طلافروشی کار میکرده، بعد از روی هوس دست خانمی که ازش خوشش اومده بود میگیره، اون خانم جیغ و داد میزنه، مرد دستش رها میکنه، همین اتفاق برای خانم اون مرد توی خونش میفته و خانم جیغ و داد میزنه، مرد غریبه رهاش میکنه. عذاب از جنس عمل هست. آفرین. خب مثل این فراوون میگه در خونه دیگران نزن تا در خونت نزنن. فراوون اتفاق افتاده، این چوب خدا صدا نداره، یه جوری آدم تو این دنیا مجازات میشه که آدم گمانش هم نمیره. لذا آدم چشم خودش رو پاک نگه داره. صفحه بعدی مفصل توضیح میده، دل خودش رو، فکر خودش رو پاک نگه داره، به همه به نگاه انسان نگاه کنه دیگه، زن و مرد رو رها کنه. تو فقط در کانال خانواده میتونی عمل زناشویی داشته باشی، غیر از اون فکر اون فکر اونم حق نداری در مورد یه انسان فکر بد بکنی، فکر جنسی داشته باشی، ولو که طرف مقابل خیلی از نظر پوشش بده، ممکنه اون طرف هم اصلا همین کاره هست، ولی تو چه کار به دیگر داری؟ تو از حوزه خودت باید مراقبت بکنی. طرف تو که اون نیست، طرف تو خدا هست و تو مکلفی از حریم خصوصی خودت و حریم ایمانی خودت مراقبت بکنی که خدا قدم به قدم، لحظه به لحظه از احساسات و فکرت با خبره. واقعا قرآن برای زندگی هستش. آره آفرین. وقتی جامعه توبه رو نمیپذیره دیگه انگیزه توبه هم نمیاد. اهمیت توبه در جامعه ما خیلی خیلی کم رنگ هست. آره صحبتش ما اینه که وقتی که شخص توبه میکنه و از مسیر اشتباه دست برمیداره، دیگران باید درک بکنن و دیگه اذیتش نکنن، بهش اون حرفا رو تکرار نکنند. درسته جامعه باید ظرفیتش بالا باشه، بفهمه که کل بنی آدم خطا، همه بنی آدم احتمال خطا درش هست و شخص توبه کرده، معذرت خواهی کرده، تمام شده و دیگرها باید ببخشندش و بروش نیارن. و این در جامعه ما کمرنگ هست، قبول دارم. باید یاد بگیریم که یه انسان خطا انجام میده، مهم اینه که بعدا متوجه بشه و توبه بکنه. اونم انسانه، اونم خطا کرده و خودمون رو پاک تصور هم نکنیم. بله، یکی بعد از ازدواج مادر شوهرش پسری به دنیا میاره و برادر شوهر هم همسن پسر او هست. آیا بعد از بزرگ شدن برادر شوهر برای اون خانم نامحرم هست؟ میگن مثل پسر من هست، توی همون خونه بزرگ شدم. بحث چیه نه؟ میگه بعد ازدواج مادر شوهرش پسر دیگه به دنیا میاره، بعد برادر شوهرش کلام میشه، برادر شوهرش دیگه همراهش بزرگ میشه، اون برادر شوهرشه، میگه الان بزرگ شده. حالا اون برادر شوهر آیا با این یک محرم میشه؟ که نه، محرم نمیشه. میگه مثل برادریم، با هم بزرگ شدیم، با هم تا وقتی کوچیکن اشکال نداره، وقتی بزرگ شدن دیگه الان قانون عوض میشه، مقررات عوض میشه و دیگه محرم اون خانم نیست و باید حجابش رو بگیره، باید همون استیناس و همین قضایا برای یک اجنبی هم برای اون هم باید مراعات بکنه. خب خیلی مشکلات که جایی به وجود اومده از همین چیز هاست و شخص نگه من این کار رو میکنم یا نمیکنم، ما کاری به شخص نداریم، مقررات مال همه هست. یکی چراغ قرمز میخواد رد بشه، میگه من احتیاط میکنم. تو احتیاط میکنی ولی چراغ قرمز رد نشو، ماشین نیست بذار نباشه، رد نشو، چون این دین جهانیه، دین مال تو که نیست، شخصی خانوادگی تو که نیست، خدا داره حرف میزنه، داره امر میکنه، همه باید پای حرف خدا بیستیم و احترام بذاریم. این احترام به فرمانهای خداست و ایمانه. رفتار ما با جوانان و افرادی که به چنین مسائل دچار شدن چگونه باشه؟ رفتار ما به مثل یک دعوتگر باشه. افرادی که دچار یک اشتباه شدن، یک داعی که میپذیره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم از نقطه ضعف خیلی ها میفهمید، خیلی از اصحاب هم میفهمیدن، ولی انگار نه انگار از تو گذشته زندگی نمیکردن، نگاه به حال شخص و آینده شخص میکردن و قشنگ با هم صمیمیت داشتن. اون اخلاق رو باید در خودمون ایجاد کنیم. خود ارضایی هم جزء همین مسائل جنسی میشه. خود ارضایی هرچند که مسئله ناپسندی هست، ولی جزء این آیات که در این سوره داره بیان میکنه نمیشه. اینها همش بحث تماس جسمی هست و بحث خود ارضایی که یک شخص خودش با خودش هست و بحث شخص و فرد دیگری در کار نیست، این آیات در مورد اون نیست. اما خود ارضایی خب یک قضیه هست که صدمات جسمی به شخص میزنه، صدمات به حساب دراز مدت این از نظر پزشکی ثابت شده هست به شخص آسیب وارد میکنه واقعا، یه حالت اعتیاد ایجاد میکنه. شما میتونید در اینترنت سرچ بزنید که در دراز مدت چه تأثیرات منفی برای شخص به حساب ایجاد میکنه. در بحث محرم و نامحرم سوالی برام پیش اومد، آیا اگر بچه ای که پدر و مادر نداره میشه به فرزندی قبول کرد یا نامحرم میشه؟ اگر اون بچه در سن شیرخوارگی شیر بهش میده و میشه محرمش. ما سه جور محرم داریم دیگه، محرم نسبی، محرم رضایی شیری و محرم سببی ازدواج. اون بچه کوچک پدر مادر نداره، یکی به شیر میده، با اون دیگه میشه محرم، حداقل سه بار تا پنج بار به شیر داده محرمش میشه. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.